أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اینها یک دست پرسش هایی است که در این باره برای شوروندن و وردش فکری شما پیش آوردن در برگزیدن گفتار راست از میان این همه گفتارها و داوری درست کردن باید کوشش و کاوش را به کار گماشت و چراغ دانش را فرا روی داشت. راجبه ارتباط بین نفس و بدن و کیفیت تکون و تحقق هر یک از این دو و نحوه پیاج این دو به هم دیگر و در مقام بقایشون فرماشاتی که سوالاتی که پیش آمده و پرسش های گوناگون دیگر نیز پیش خواهد آمد و اکنون همین اندازه بسند است تا مبادا خستگی روی دهد یا سرگشتگی آورد، که همین مقدار سوالات هم که الان پیش آمد عزیزان دوستان بعضی ها نامه نوشتن بعضی ها حضوراً فرمودن خیلی افتادن تو دریای از سوالات سنگین و انسان دوست داره که سوالاتش را خیلی زود جواب بگیره، اما عجله نفرمایید. سوالات را با دید حیرت نگاه بفرمایید، بعد تا آهسته آهسته به جواب سوالها که دست پیدا می کنید بر حیرتتون افسوده بشه، نه اینکه سوالات را با دید منفی نگاه کنید و تو این فکر بیفتید که بله این همه سوالات تا واقعیتش را آدم برسه کی بکشه، اون وقت اگر نرسیم چی میشه، که خدای ناکرده خودتون را زده نکنید، از میدان پدر نبرید. تمام این سوال هایی که در این درس و درس های قبل پیش آمد، اینها همه شما عزیزان را در دستورالعمل تفکر و در خلوت کمک میکنه که راجع به اطوار وجودیتون سوال پیش بیاری، شبیه اونچه که آقا در دیوان تحت عنوان من کیستم من کیستم، از نظام هستی، از آسمان زمین، از فلک و ملک، جنبه سوال، سوال تحیری که بالاخره ما کی هستیم و اطوار وجود وجودی ما چگونه است. اینه که با دید حیرت سوال نگاه بفرمایید، یه وقتی خدا اینو کرده زده نشوید به فکر فرو بیفتید. اگرچه درباره دوستانم که تشنه دریافت دانش و خواهان شناسایی به گوهر ذات خود و آشنایی با جهان هستی هم و با چه شور و شتاب در این انجمن دانش‌پژوهی گرد می آیند، چنین اندیشه پنداری سست و نادرسته. اندیشه این که خستگی مثلا رو بیاره، که انسان‌های تشنه دانش هرگز خسته نمی شن، چون دم به دم با نور علم نورانی تر می شوم، غذای نفسانی می گیرم، معنا نداره خستگی. آره می بایستی بردبار و شکیبا بود و آهنگی از سنگ خارا سختتر و از کوه استوارتر داشت، آهن اون قصد، اون توجه به طرف مقصود را می‌فرمایند آهنگ، که فلانی آهنگ سفر کرد، مثلا فلانی آهنگ فلان شهر رو کرد، قصد فلان جا رو کرده. کسی که انشاءالله عزم و اراده داره و هدف مقدس و سنگینی رو هم در پیش گرفته و این هدف خودش هست با آنچه که در آینده اوست، معنا نداره که خسته بشه، از میان راه در بره، از تو حرکت، از حقیقت عالمم برکت، هر اندازه صبر و استقامت به خرج بدهید مقام صابرین پیدا می شود. ولذا در سیر علمی و در سیر سلوک به خصوص عملی، سیره به سنت نظام هستی این است که انسان را با صبر به مقصود برساند، که شخص سالک علاوه این که اجر وصول را، رسیدن به کمال را بچشد، اجر صبر و صابرین هم نصیب او بشود. و قرآن کریم فرمود ان الله مع الصابرین، هر کسی که در موطن صبر بیفتد حق با اون معیت داره، و این معیت هم معیت قیومیت، معیت حفاظت، معیت استعداد دادن، معیت ظرفیت را بیشتر کردن هم. که قوی بشه طرف، پخته بشه، اگر فردا بهش حقایقی رو آورده زود از میدان در نرود، به گرفتاری نیفته. خیلی از بندگان خدا بی صبری کردن و زود به کمال رسیدن و شکست خوردن و برگشتن، اون وقت سقوطش مشکله. که اگر کسی به راه بیفته و در مسیر راه بی صبری کنه و راه رو تون برود، بعد موجب این بشود که کدر بشه، سرکوفت بخوره، برگردد، این شخص از مصادیق مفسد فی الارض. همون طوری که خدا در قرآن مفسد فی الارض را به عنوان محارب با خدا، جنگ کننده در پیشگاه نظام هستی نام میبرد، این شخص هم به جنگ خدا میرود، چون عرض نفس ناطقه خودش رو فاسد کرده. و کدوم فساد از فساد نفس بالاتر؟ مثل این که کسی باقی را بذرفشانی بکنه و باید صبر کند که تا این بذرها به ثمر بنشینه، بیاید این بذرها را، این باغ شخم زده رو خراب کنه، از بینش ببره. ایشون مفسد فی الارض، این زمین رو فاسد کرده، خراب کرده. این شخص که به راه افتاد، در قرآن برای اینکه اکثری یا همه نوعا به طور غالب دیر به مقصد میرسن، به اینها دلداری بدهد و بفرماید که عجل نفرمایید، فرمود که ان الله مع الصابرین، شما صبر کنید، چیزی پیش نیامد نگران نباشید، به شما میخواهند ظرفیت بدن، جانتون رو قوی تر کنن، آمادگی بیشتر بدن، که وقتی به کمالات رسیدید اون وقت میبینید که کسی امروز راه افتاد، همین امشب جرقه خورده، بعد یک کسی امروز راه میفته و بعد از 10 سال 20 سال جرقه میخورد، اون بعد از 20 سال ناگهان جرقه میخورد که یک جرقه ایشون به از جرقه های 20 ساله اون دیگریه. چون از بس که صبر کرد قدرتش توانش بالا آمده، و حقیقت که بهش رو می آورد تحمل می کند حقیقت را، از کوره در نمیره. اما برخلاف اونها که زود در مسیر عجله دارند راه طی کنند، عجله را خیلی باید جلوی شما باید آنچنان سنگ اندازی ها بکنیم که از شما سرعت و عجله رو بگیریم. عجله خطرناکه و اون از مصادیق اون فرمایش روایات که فرمودن عجله نکنی، عجله نفرمایی، فقط در بعضی جاها را، مثلا در دادن، بخشش، پول دادن، اینها اونجاها رو فرمودن عجله عیب نداره، چون اونجا راه برای نفوذ شیطان هست که بیاد انسان اگه عجله نکند، اون هم اگر از روی عقل تصمیم گرفته باشه، یه وقتی روی هوا و هوس نباشه. مثلا یه کسی هوا و هوس بگه که ما میخوایم تمام زندگی خودمونو بگیریم ببخشیم، و این فکر به سرش هم بزنه و بگه که گفتن که در اینجور کارها عجله بفرمایید که شیطان گول بعد بگیره اموال همه رو ببخشه، نه عقل به کار بیاد. عقل اگر اجازه داد در بخشش عجله کنه، یعنی کوتاهی نکنه. اما در این امور فرمودن اصلا عجله نفرمایید، ما دستور داریم، مأمور هستیم جلوی شما سنگ اندازی کنیم که جلوی عجله شما رو بگیریم، که خدا اینا کرده دست خودتون کار ندید، دست ما رو هم کار ندید و گرفتاری پیش نیارید. و از همین الان چیزهایی، حرفایی، چیزهایی گوشه کنار به گوشم میرسه. حالا 4 روز رفتیم کلاس، اینا زود مادر، خواهر، برادر، آقا، زود چشم دلم باز شده. چی آقا اینجوری چرا خودتو به بازی میگیری؟ اینها عجله، اینها شیطانیه. و فرمایشاتی بشنوم، این بیسم فرمایشاتی پیش میام. چرا؟ چه خبره؟ حالا فرض یک کسی، فرض مثلا بهش داده باشم، چه حقی داره به دیگران بگه چشم دل من باز شده که من تو رو اینجور میبینم، اونجور میبینم؟ اینها چیه؟ اینها حرف شیطانیه. حرف شیطانی، حرف عقل نی. عقل در وادی کتمانه و انسان در کمالات نفسانیش و الهیش به ما امر به کتمان فرمودن. اون که ائمه و انبیای ازام بودن ایمانور ادعا نکردن چشم ما باز شده، ما اینجور میبینیم اونجوری. حالا در این بین این همه صحابه چی شد که امام سجاد، حالا یه بنده خدایی در حج و یه همچین سؤالی کرد و ایشون برگشتن فرمودن نه خیر، فکر میکنی حاجی آمدن حاجی نیستن، به فرما نگاه کن، دید که دیگه به ازل به هوش و حشره. حال اینطور و از این حرفایی که پیش میاد، باید صبر کرد، باید ظرفیت رو بیشتر کرد و در همین مسیر طهارت بیاد بفرماید. طهارت خیلی مواظب، دروغ زدن کجبار میاره آدم. دروغ مرد و مردانوار، هر کجا آدم به برادری، به جایی، به چیزی، به چه از خلافی چیزی پیش آمده، بله رسما بگی من اشتباه کردم و نباید توبه میکنم و استغفر الله کنم، نه اینکه دروغ بزن. دروغ اینها کجکوله بار میاره، سوء زن بسیار کجکوله بار میاره انسان را. و بی‌طهارتی، سوالات استخباری، آدم از یک کسی سوال بکنه که ببینه که مثلا ایشون چه اندازه است که در مقابل او ابراز وجود کنه. چرا؟ چه کار داره آدم با خلق خدا، با بندگان خدا چه کار داره؟ اینها چیز میاره، گرفتاری پیش میاره. بعد خدا اینا کرده کجکوله آدم پیش بره، یک پارچه همین معرفت نفس میشه جهنم، همین معرفت نفس میشه عذاب. بله مستقیم سر راست انسان باشه، دروغ نزنه و خلاف نکنه. گرچه حرف راست زدن واجب نیست، خیلی از حرفا داریم که به هم دیگر نمیتونیم بگیم، نفرمایید، اما به هم دروغ هم نگیم. آدم دو تا رو نداشته باشه، یک رو باشه، یک جمالی باشه. غرض صبر کردن حداقل اینه که انما یوفا الصابرون اجرهم به غیر حساب. قرآن که هر کسی صبر بفرماید ما اجر صابران را توفی میکنیم، اونها را به طور مستوفا به اجرشون میرسونیم. اجر و پاداششون چیه؟ چه مقداره؟ چه اندازه؟ به غیر حسابه، به حساب در نمیان، به نوشته در نمیان، به عدد در نمیان، تو صبر کردن. به خصوص سیر سلوک علمی و عملی عزیزان من، هر چی صبر بیشتر بشود، از یک طرف تشنه است، خواهانه، میخواد، از طرفی هر چه زحمت میکشد کانال وجودیش رو باز کنه، میبینه که مشکل پیدا کرده. بهش میفرماین ان الله مع الصابرین، حالا جای صبر کردنه. لذا آری میبایستی بردبار و شکیبا بود و آهنگی از سنگ خارا سختتر و از کوه استوارتر داشت. اینجوری آهنگ هیچی رفتن آدم نشه، هیچی در مسیر راه رهزن انسان نشه. رهزن بشه، مشکل پیش بیاد، امتحانات در پیش بیاد، اما انسان با عزم و اراده این کتل را طی کنه، بره بالا. تو اون عنقای ارشیاشیانی، بله، که جای تو اینجا نیست، میخواهی به اون چهره دلارای عنقا و سیمرغ برسی که حقیقت سیمرغ مرتبه عالیه دل شماست و قلب شماست. سیمرغ جدا نداریم، عنقای جدا نداریم که برای رسیدن به اون عنقا، به این کوه، به اون قله طی بفرمایی، بلکه قلل رفیع مراتب نفس خودتون رو باید طی بفرمایی و در حظیره قدس دشت و دمن نفس خودتون باید گشت و گذار بفرمایید تا برسید انشاءالله به اون لب به جانتون، که اون را تعبیر بفرمایید به سیمرغ و میخواهید در خدمت سیمرغ خودتون باشید. که برد سندم که وقتی رسیدم اون سیتا مرغ با اون مرغ پیشتاز امام، وقتی رسیدن به اون به محضر جناب سیمرغی که به محضر جناب عنقایی که در پی دیدار با او بودن، به اون نگاه میکردن دیدن خودشونن، به خودشون نگاه میکردن میدیدن او هستن، او رو نگاه میکردن میدیدن خودشونن و ما خودمون بودیم و الان به این کمالات رسیدیم. صبر میخواد، خیلی صبر بفرمایید، هیچ عجله نفرمایید، عجله نفرمایید که راه افتادن و خدای ناکرده در مسیر راه آدم ببره، دست از راه بکشه و برگردد، این شخص از مصادیق بارز و مهم مفسد فی الارض، زمین جان خودشو خراب کرده، عجله کرده، زمین رو خراب کرد. عجله نباید بشه. گرایش هرچه بیشتر به دانشمندان و دوستی به دانش به کار برد تا توان به جایی رسید و به خواسته خود پیروز شد. خب حالا این دیروز در غزلی درباره خود گفتم، غزلشون در دیوان چاپ شده، تو غزل بحر وحدت در می اوائل دیوان که منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همین باشد نشیمنها. یا همچین تشنگی انسان در مسیر علم و در مسیر تحصیل و دانش داشته باشه. در غزل شریف بحر وحدت، صفحه 18: در این دیر کهن ای دل نباشد جای شیونها، که صاحب دیر خود داند رسوم پروریدنها. حالا اینقدر جزا و فضا نکنید، اینقدر جیغ و دادم نزنید، ای خدا چرا اینجوری شده و چرا اونجوری، اینجوری هم نکنید. این دیر کهنه و جای شیون نیست. ایشون این نظام هستی پیراهنها پاره کرده در ساختن انسانها. فقط همین امروز نیست که من تو آمدیم و خیال میکنیم که عالم یک عالم بی تجربه است و مثلا فرضی معلم تازه رفته به سر کلاس هنوز بلد نیست که چجوری شاگرد پرورش بده. نه خیر، ایشون خیلی کهنه کار عالمه. ایشون یک دیدی هست که این همه انبیا رو به ثمر نشون، این همه کمد را به مقامات عالیه رسون. عالم کهنه کار عالمیه، ولذا یک دیر و یک منزل جدید تازه ساخت نیست که بلد نباشه که چیجوری من و شما رو بپرورانه. اینقدر پرورانده و بال و پر در آوردن، پروازشون داده که یه همچین مرغ کرجیه. اینقدر زیر پرش جوجه ها تربیت شدن، چه فراوان. در این دیر کهن ای دیر نباشد جای شیونها، که صاحب دیر خود داند رسوم پروریدنها. اون میدونه که من و شما رو چیجوری بالا ببره. تو همت به کار بیار، تو در مسیر راه بیفت، حواست جمع بفرما، بعد حالا ببین که از اون ور با شما چه میکنن. اگر تو یه قدم رفتی اونا 10 قدم، اگر تو یک مقداری شتاب گرفتی و دوان دوان اونها شتابان شتابان میآیند. اگر تو با پا بروی عالم با سر میآید، چشم بالا تو میبری. خوشا اون مرد لاهوتی که با آواز داوودی، بود در روزه رضوان همی اندر پریدنها. غریق بحر وحدت راز ساحل، از چه میپرسی که این دریا ندالت ساحل؟ ای نادید روشنها، که هنوز عوالم ملکوت رو ندیدی، تازه این که ملکش است این ساحل نداره، کرانه نداره. بریم کجا برویم عالم به اتمام برسد؟ نخیر. و هنوز چشم باز نکردی ماورای طبیعت رو مشاهده نکردی. این که تازه رحم است اینقدر وسیعه، در این دریای پردر الهی و توهی دستی. این دیگه چرا از خود نرستی ای گرفتار حریمنها؟ خب خیلی حرف. دریای بیکران وجود، همونطوری که ماهی در دریا باشه و خشک لب بر کنار، یعنی چه؟ ماهی در دریا باشه اما لبش خشکیده ترک خورده، جناب ماهی چرا اینطوری شدی؟ آب نخوردم. ای تو که در دریایی، که چطور میشه تو در دریا آب نمیخوری تشنه لبی؟ چرا از خود نرستی ای گرفتار حریمنها؟ حالا چجوری از خودمون برهیم؟ چجوری بالا برویم؟ ز هفتم آسمان غیب بی عیب خدا بینم، گوهرها ریخ کمروزم بشد هر دانه خرمنها. گوهرها، عشق اشک‌ها، هر دانه‌ای که برای خدا ریخته میشه فردا خرمنها در مقابل اشک میدن. میبینی که بچه خردسال اینجا تا گریهش بلند شده که از چشمش یه قطره اشک پایین آمده، مادر نازنین یک در میبینی یک خرمنی از پستان شیر رو در تحویلش بفرما داد نداره که چشم بفرما. این خرمن شیر از کجا برش آمده؟ از اون گریهشه، از اون اشک ریختنشه و همینجور. اما نه چونه چرا آقا خدایا مگه ما چه گناه کردیم که حالا برای ما این نمیدی، اون نمیدی، استاد نمیدی، چه نمیدی؟ به خیلی نامه ها عزیزان دوستان فراوان که آقا ما نداریم نمیدی. این ها نیست عزیز من، تا میرسن که منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمنها. حالا بنده در حاشیه یاد دیوان یادداشت دارم کلمه 299 جلد 2001 کلمه صفحه 489. حالا چی باشه را آدرس داشته باشید، مراجعه بفرمایید ببینید اونجا راجع به این غزل یا این دست ظاهرا راجع به غزل باشه چه فرمایش فرمودن. تشنگی میخواد، همه عشق. و حالا نتیجه چی شده؟ رفتیم تو کوران گرفتاری دنبال تحصیلات، این شده همه عشق و همه شورم، همه عیش و همه سورم. سور اون بزم و مهمانی رو میگن. که عیش من چیه؟ سور من، مهمانی من، عشرت کده من چیه؟ که از آیات قرآنی به جانم هست مخزنها. خیلی عبارت بالا، که از آیات قرآنی به جانم هست مخزنها. فروزان از فروغ آیت الله و نور، نور ای دل چه باکش ار ندارد شب پره یارای دیدنها. اونی که حالا آیه الله و نور در ما تجلی کرده، الله و نور السماوات و الارض در سوره مبارکه نور، که قبل از اون هم دو دستور العمل چشم بستن به انسان داده شده. و نمیدونم همینجوری که شما این چشم ظاهریتون رو میبندید برای شما خوابها پیش میاد و بعد از خوابتون چه صور، چه اشکال، چه حقایق مشاهده میفرمایید. میبینید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن و یحفظن فروجهن. به مردها و به زنها دستورالعمل چشم بستن میدهد، چشمتون رو ببندی. درسته که به ظاهر این آیه را فقط در مورد حجاب راجع به نامحرم فرمودم که به ظاهر شأن نزول آیه میشود این نامحرم فقهی، که اگر یک مردی بخواهد به زن نامحرم برخورد بفرماید چشم خودش را دیدهش را فرو بنشاند، خیره نشه. ولی زاهیون در رساله ها اینا گفتن که نه اینکه یعنی چشمشو ببنده تو خیابون راه بره که یه وقتی بزنه مثلا بخوره به دیوار، بخوره به این، بخوره به اون. نه، یغضض نه، نفرمود که چشمشو ببنده، غصب کنه، فرو بنشانه. فرمودن به تعبیر آقایون خیره نشه، خیره نشه. خب این به ظاهر الان اینه. بعد جلوتر رفتیم میبینید که قول آخر دوتا آیه هر دوتا به مؤمنین و مؤمناته. حرف خیلی بالاتر از اینها که گاهی میفرماین که حتی زن و مردی که با هم دیگر از جنبه شرعی زن و مردن و میتونن به تمام اعضا و جواره خودشون نگاه بفرماین، حتی اینها هم گاهی از نگاه کردن هم دیگر چشم بپوشن که از چشم پوشیدنشون چه بهره ها حاصل میشه، که جناب خاتم انبیا 40 شبان روز از خانومش، از همترش چشم پوشیده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و وقل للمؤمنات یغضضن ابصارهن، به چشم ببندید که با این چشم بستن سفره ها عاید می شود. خب حالا آیه الله نور، الله نور السماوات والارض، بعد از چندین دستور العمل مهم فقهی که همه اینها در مرتبه نازل فقه اصغر است و وقتی میبریم در مباحث عرفانی میشود فقه اکبر، میرسد به آیه الله نور. حالا اگر چشم بستی و به حقیقت چهره دلارای الله نور و سماوات والارض متوجه شدی، حالا عیبی نداره، حوصله دیدن تو رو ندارم، خوششون نمیاد. چه باکش این آقایی که فروزان از فروغ آیت الله نور ای دل، از برای این دل چه باکش، این دلی که در اون نور الله نور السماوات والارض تجلی کرد، چه باکی دارد که ار ندارد شب پره یارای دیدنها. یه دیگه هستن که نمیخوان ببینن، خب نبین. هست، اینم هست. بود مرد تمامی، اونی که به کمال رسیده است، تمام وجودی شده، سعی وجودی پیدا کرده است، این مرد تمام، مرد کامل، انسان الهی، این مرد تمام کیه؟ اون که خب آقا از همه چشم ببندیم، حتی اینا دیگه باید روی حساب باشه، روی دستور. به جناب رسول الله جبرئیل عقل آمد، فرمود یا رسول الله از خانمت، از محرمت، از همسرت کناره بگیر تا 40 شبان روز که میخواهیم انشاءالله نور مبارک زهرا را بر جان تو القا کنیم. اون به دستور جبرئیل عقل، به دستور، به تعبیر خودمونی میگیم استاد راهه، به دستور خداوند بوده. همین طوری نه یه کسی حالا فردا بیازن و بچه شو رها کنه و چه بلاهایی. بله میشنوم، گوشه کنار در میارن و اینها رو به حساب سیر سلوک عملی میگذارن. اینجوری که نیست آقا که. بله همه آخه عقل حاکم باشه، عقل. تو میخوای به کمال برسی، زن و بچه چه گناهی کردن؟ ها؟ نمیشه که آقا، اینم هست نه؟ منو چه میخوام به کمال برسیم؟ زن و فرزند چه گناهی کردن؟ بود مرد تمامی، اون که از تنها نشد تنها. اگر این تنهای اول به تنهای دوم، تنهای اول به معنای اون کلمه بسیطه، تنهای دوم به معنای مرکب بگیریم، مثلا که از تنهایی، از یک نفر بودن، از تک بودن هیچگاه تنها نمیشه. که اگر بخوایم کلمه دوم رو هم بسیط بگیریم، هیچگاه از تنهایی تنها نمیشه، با خودش، با اطوار وجودیشه. وقتی با خودش تن شده، تنها شده، که هر دو تا تنها رو به معنای بسیط بگیریم، مثلا که بسیط یعنی تنها یک کلمه. بعد یه وقتی مرکب از تن و ضمیر جمع ها باشه که تنها یعنی افراد چند نفر بیشتر. اون کسی که تنها شده است از تنهایی تنها نیست. که حالا یک کسی مشغول تفکر حالیه، وضعیه، بله آدم به دو بره مزاحمیشون بشه، بله آقا اومدم شما را از تنهایی در بیارم، داری چی کار داری من را از تنهایی در میاری؟ ما تنها نبودیم، ما با خودمونیم، با اطوار وجودی خودم بودم و داشتم در شؤون نفس ناطقه خودم دور میزدم و چه حقایق برای من داشت رو میآورد و شما آمدی مزاحم تنهایی من شدی اصلا. ولذا فرمودن که سعی کنید شبها رو مزاحم یکدیگر نباشید، بگذارید شب تنها باشید، تنهای بسیط باشید، نه تنهای مرکب. و به غیر از حقوق شرعیه گاهی هم استاد راه اگر دستورالبد عمل بدهد، اگر صلاح ببیند، اون چنون تنها بشود که حتی از زن و بچه هم تنها بشن، اون خانم هم اونم تنها بشه، اونم باید به کمال برسه دیگه، اونم شب میخواد، اونم خلوت میخواد، اونم سکوت میخواد، اونم تنهایی میخواد، اونم عشق و آه میخواد، اونم انسان است، باید به کمال برسه. اینه که بارها به عرض محضرتون رسوندیم که در تشریف فرماییتون به این درس و بحث سعی کنید که خود و خانواده را با هم همراه هم باشید، به دلیل اینکه اگه یه وقتی وقت تنهاییتون فرا رسیده است، همینطور که تو احساس تنهایی میکنه، اونم احساس تنهایی کنه که بگه منم تنهایی میخوام، بله، یه غزو من افساره، نه تو من رو نگاه کن، نه من تو را، کاری به هم دیگه نداشته باشیم، از هم دور بشیم و کار داریم با خودمون. بعد حالا این که تنها شده از تنها تنها نیست، که به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. بله دیگه، اینقدر تنها تنها تو عبارت آمده که فراوان، که این آقا اوائل تنها بشه، خودش بشه، خلوت بگیره، عزلت بکنه، با دستور و حساب پیش بره، بدون عجله، بدون صبر، تا کی؟ تا جایی که با تنهاست، یعنی با مردمه، بی مردم باشه، بی مردم است، با مردم باشه. ولذا مردم رو نبینه دلش تنگ میگیره، با مردم است، خودش خودشه، که به تنهایی بود تنها و وقتی میاد خودش یک که و تنها میشه، بازم با تنهاست و با تنها بود تنها، بازم با تنها و افرادم که به سر میبرد، باز یکی و تنها. هو معکم اینما کنتم، اما هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اینجوری این صبر و استقامتی میخواد که تا بیاد تا به اینجاها، که با همه باشه و بی همه باشه، با خلق الله باشه، حضورش به هم نمیخوره. یه وقتی محضر مبارک آقا سال که آقا شما اینجور رفت آمد آمدن، گاهی میبینید اوقاتشون تق میشه، ناراحت میشن، گاهی خودشون تندی میفرمان، گاهی بعد از رفتن افراد ناراحت میشن، تندی میکنن. خب اینها آقا حضورتون به هم نمیزنه؟ نه، من شما سر نماز بخوایم یک ریال پول به فقیر بدیم چطور؟ بیم آقا حضور به هم میخوره. اما جناب امیرالمومنین سر نماز داره پول به این اون میده، انگشتر به اون این اون میده، تیر از پاش در میارم و حضورش به هم میخورد؟ نخیر. من و شما سر نماز به من و شما سلام بکنم، ما سلام و جواب بدیم، میبینیم حضورمون میره، اما او همینجور بس به بس وارد بشن، سلام سلام، ایشون سلام همه رو جوابم بگه، به هیچ حضورش هم از بین نمیره. عمده حضور است این درب بهم یرزقون، اینه هیچگاه حضورشون به هم نمیخوره. باشن هر جور هستن، همه رو به دید خدا میبینن، چون همه تقصیر خدا. حالا که اینجوری شده، زحمت آدم کشید، بردباری به خرج داد، دل دانا حسن این میشه. دل دانا حسن اون بیت معموریست کندر وی، خدا دارد نظرها و ملایک راست مسکنها. حالا اونا میان، بعد دیگه تنها هستی، اما با تنهایی، با تنهایی، و چه تنها به تو رو میارن، مثل این که شب به خواب فرو میروی، تنها هستی در رخت خواب با خودتی، اما صبح برمیخیزی میبینی عجب با تنها بودی، چه اشکال و صور داشتی و چه خوابها پیش آمد، چه کوه دره ها دیدی، چه آسمونها رفتی، ولی چقدر مردم دیدی، چقدر اختلافات دیدی، چقدر معانست و ممارست دیدی. با تنهایی هستی، اما با تنهایی هستی که با تنها داری به سر میبری، و در این حالی که با اون تنها به سر میبری، در این حال باز خودتی، برگشتی میگی منم، من خواب دیدم، من اینجور دیدم، من اونجور دیدم، و همه خودتی. که این بیت را دو جور بشود معنا بفرمایی، یکی این که خودت تنها باشی بروی در بین مردم باشی، با مردم بیرون باش، با ظواهر عالم باش که همه به ظاهر غیر تو هم، با این تنها باش، در این حال خودت باز تنها باش، خودت یک و تنها باشی، با همه باش، بی همه باش. یه وقتی هم نه در عزلت خانه مینشینی، با هیچ کس هم واقعا نیستی، چشمش هم بستی و طبق اون دستور العمل درس 22 میبینه که از تمام بیرون قطع علاقه کرده، اما ماشاءالله چقدر حقایق، صور، اشکال و چیزها براش پیش میاد. اینجا هم درسته، اینجا هم مرد تمامی، اون که از تنها نشد تنها. به ظاهر الان یک نفر نشسته اینجا، کسی در اتاق نیست که شبی در را به روی خیش بستم، به فکر خانه در به کنج خانه در فکرت نشستم، که بعد میبینه که در مقام تفکر انسانیش چه حقایق رو میاره، چه آقایانی میاین، چه بزرگوارانی میاین، چه خوش چهره های تشریف فرما میشون. ایشون در اینجا با کیه؟ با تنهاست، این تنه تنهای جمع تن، اما در این حال کی باز خودشه؟ این همه خواب دیدم اینا بیرون من نبود؟ نخیر، همش خودتی. این همه خواب الان دیدم، دیشب اونجا رفتیم اونجا رفتیم، چی شده؟ چه کردیم اینا؟ هیچ کدوم بیرون من نبود؟ نخیر، همه خودت بودی. اون تنها همه تو هم، که تو با این تنهاییت اون تنها هستی و با اون تنها هم باز خودت خودتی، که از خودت در نروی، از خودت بیرون نمیری. و این صبر میخواد، حوصله میخواد. از فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی به یادگار است، همون دانشمند بزرگوار عرب که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام بودن، که خیلی کفر می‌ورزید، خیلی در مسیر نامطلوب بود، که بر علیه امام عسکری و دیگر ائمه و اینها اوائل فرمایشاتی حرف میزه. بعد یکی از اصحاب امام عسکری سلام الله علیه به محضر آقا عرض کرد، آقا جانشون خیلی فرمایشات میکنه، تبلیغ میکنه، مردم رو داره بدبین میکنه، چیکار کنیم اینها؟ آقا به ایشون فرمودن شما برید به این آقا بفرمایید که بگید که اگر اینهایی که شما میگید نباشه و اون فرمایشاتی که امام عسکری و دیگران این آقایان میفرمایند، اگر احتمال نمیدی که درست باشه، اگر نه احتمال نمیدی که حرف اونها درست باشه. ایشون رفت به آقای کندی ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق، به ایشون همچی مطلب گفت، آقا شما اینجور تبلیغ سو میکنی، حرفای ناروا میزنی، احتمال نمیدی که حق با اونها باشه و تو حرفت درست نباشه. چون جرقه خود آنه این که دانشمند بود، تحصیل کرده بود، حرف سرش میشد، برگشت به این آقا گفت که این حرف حرف دهن تو نیست، کی به دیاد داده راستشون؟ بعد بهشون گفت که این را آقای من جناب امام حسن عسکری گفت، آمن نادی که من به شیمان آوردم درست. از اون به بعد برگشت گفت راست میگه، این حرف زیر رو کرده ایشون را. باشه، این همین بزرگواره که بعد دیگه حالا فرمایشات خوشی داره که آمده در کتابهای آقا از ایشون نقلم شده که دانش پژوه به 6 چیز نیاز داره تا دانا شود، که اگر یکی از اونها کم بود تمام نگرده. حالا اینها دیگه معلوم است عزیزان من به صورت غید غالبه، نه به صورت مطلق، برای نفوس مستکمل است، نفوس مستکفیه، یعنی نفوسی هستن که ناقصن و میخوان سیر علمی و عملی بکنن به کمال برسن، به الا جنهایی که به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد و جنهایی که نفس مکتفیان و خودکفا هستند در استیاد علوم و معارف الهیه بدون کمکگیری از بیرون، که نفوس مکتفی یعنی نفوس خودکفا، نفوسی هستن که نه اینکه تمام اسرار رو داشته باشن، اسرار رو میتونن از ماورای طبیعت بگیرن بدون اینکه نیازی به بیرون از خودشون داشته باشن، بلکه به صرف همون جانشون ذاتشون کافیشونه در اینکه استیاد کنن و شکار کنن حقایق ماورای طبیعت را. اینها رو میفرماید نفوس مکتفی. ولذا هیچ یک از پیغمبران ائمه کلاس نرفته، مکتب نرفته، درس نخونده، خط ننوشته، خطاطی نکرده، مشاقی نکرده اصلا. چرا؟ ما چرا بس میکنیم؟ برای اینکه ما نفوسمون مستکفیه. مستکفی طلب کفایت کردن از باب استفعال استدعاست. درسته که از جنبه باطن و سر و جان میتواند حقایق را از ماورای طبیعت بگیره، اما همین اندازه کافیش نیست. نیاز به خودکفا نیست، بلکه نیاز به بیرون داره، نیاز به استاد داره، گفت شنود داره، کتاب داره، علم فکری داره، تحصیل داره، دانشگاه داره، حوزه داره، افشنیدن میخواد، نوشتن میخواد، مطالعه میخواد، کتاب خریدن میخواد. چرا ائمه کتابخانه نداشتن؟ چرا انبیا کتابخانه نداشتن؟ و ما چرا کتابخانه داریم؟ چون ما مستکفی هستیم، ما ناقصی میخوایم به کمال برسیم. اونها هم ناقصن، میتونن باید به کمال برسن، اما اونها در رسیدن به کمال خودکفاین از متن ذات خودشون، نیاز به القاء بیرونی ندارن. حالا این الان به صورت قید قالبه که دانشپژوه باید این 6 چیز رو داشته باشه. 1. هوش سرشار. 2. دوستی پیوسته. این حالا هوش سرشار رو همینجور پله به پله میشه هرچی جلوتر رفت اون بالایی ها نقص پایینی را برطرف کنه. میبینید کودکانی را، بعضی ها هوش سرشار دارن اما علاقه به درس و بحث ندارن. و نوعاً عزیزان من تحقیق بفرمایید و در بین خودتونم ملاحظه بفرمایید، میبینید که نوعاً فرزندانی که ابتداءاً با هوش سرشار با یک تند و تیز درس میخونن جلو میرون، اینا نوعاً به جایی نمیرسن. اینها با سرعت میرن، به جایی نمیرسن. اون چرا که گرفته میفهمد، این فهمیده ها در او پیاده نمیشه، در او جا نمیکنه. همینجور مثل یه ضبط صوت تند و تند میگیره و در میره. اما اونایی که هوششون یه مقداری به هر حال کمتره و زحمت میکشن اما علاقه داره که کار بکنه، اون اگر یک قدم بگیره، اون یک قدم در ایشون پیاده میشه، درش جا میکنه. بله زالا، اینها همه دیگه جنبه عمومی داره. هوش سرشار، دوستی پیوسته که دیگه دوستیش قطع نشه، هر کجا بی علاقه که پیش آمد سقوط میکنه. بردباری نیکو، باید صبر داشته باشه در برابر پیش آمدها و دانش‌پژوهی، چون خیلی مشکلات در مسیر راه پیش میاد، به خصوص در مسیر راه علم فکری که مشکلات خیلی زیاده. بعد دلی تهی، قلبش باید خیلی خالی بشه. علم میخواد، علم یعنی خدا، علم یعنی اخلاص، علم یعنی وحدت وجود، علم یعنی نور محض. هر چی دل تخلیه باشه از آرزوها، هر چی دل تخلیه باشه، نور علم بیشتر در او جا میگیره. که ان الله یغذف یا العلم نورا یغذفه الله فی قلب من یشا. که عرض کردیم که اینجا بود، عرض کردیم که ضمیر یشاء را به من بزنید. ضمیر یشا را به الله هم بزنید، نه اینکه درست نباشه، درسته خدا هر کسی را دلش بخواهد، یعنی خود خدا بخواهد که بهش علم را بدهد قلبش کند، درسته، اما ضمیر را به خود من بزنیم لطیفتره، که خداوند علم را در دل هر کسی که اون کس بخواهد قلبش میکنه، بخواهد اب چیز خالی باشه. علم رو برای علم نخواد، علم رو برای شغل نخواد، علم رو برای پول و دنیا نخواد، علم رو برای زرق و برق نخواد، علم رو به جهتی که علم است دوست داشته باشه. علم از اون جهت که علم است یعنی خداست، علم از اون جهت که علم محض است، نور صرف است، وجود محض است، یعنی خدا. ولذا میشه بفرمایید العلم وجودان، العلم حقان، العلم الله، الله خدا، خدا. و هر کسی که علم رو میخواهد، علم رو برای علم بخواهد، علم رو برای خودش نخواهد، علم رو برای دنیاش نخواهد، حتی فرمودن علم رو برای آخرتتون هم نخواهید، حیفه. اصلا علم رو به غیر علم نفروشید، علم را به خود علم بفروشید، یعنی خدا رو به غیر خدا نفروشید. خدا رو فقط اگر میخواید یه وقتی بفروشید، او رو به خود او بفروشید، چون هیچ کس قوه بهای ثمن قرار گرفتن در پیشگاه علم و خدا رو نداره. اصلا هیچی در نظام هستی علم مقابل نداره، که اگر انسان بخواهد علم را بفروشد به عنوان مسمن، در مقابل او ثمنی قیمتی دریافت بفرماید، علم فقط و فقط قیمتش خداست، غیر از خدا هیچی قیمت دیگر براش معنا نداره. ولذا فرمودن علم را برای چیز دیگر نخواهید. دلتون رو تهی کنید، قلبی خالی، دل تهی از آرزوهای گوناگونی که ره زنه. بله خب حالا اونجا رو بکنیم بعد میریم دنبال تحصیل علم، نمیشه. انشاءالله ساختمونه که ساختیم حالا میریم دنبال تحصیل علم، نمیشه. همین اندازه دل خالی نیست، این دل مشغوله. حالا انشاءالله زن بگیریم، سر و سامونی بدیم، وضعیتمون جور در بیاد، بعد دنبال تحصیل علم میریم، نمیشه. هر چی که آمده داره دل رو مشغول میکند، معلوم است غیره، اون غیر جا برای آمدن به علم نمیگذاره. علم هم عجیب خوشنشیره و علم اخلاص است، خلوص توحیده، چون علم خداست، وجود است، ولذا خدا وحدت داره. الله الصمد، قل هو الله احد، چون وحدت محض است با اشتغالات سازگاری نداره. ولذا شما در فکر به دست آوردن یک مطلب علمی هستی، دارید کتاب میخونید، میخواید این مطلب را فکر بفرمایید، بفهمید، دقیق بشوید، ایشون میگه آقا من در صورتی به فهم تو در میایم که تو از اشتغالات دیگر خودتو برحذر بداری، والا اگه بخوای به طرف من میایی، حواست به اونجا و به اونجا و چشمت اونجا رو ببینم، امامور میگه این حواس افتاده، نه 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 دیگه علم حاصل نشده. بله که حاصل نمیشه، چون علم توحیده، علم موحد میخواد، همین علم مفهومی رو هم ببینید موحد میخواد، میگه تا موحد نشدی من به فهم تو در نمیایم. ولذا به بچهش تشمه، چرا حواس منو پرت کردی؟ داشتم کتاب میخوندم، نمیدونم چی خوندم، خب از سر بخونم، باز دوباره میفته به اول عبارت، ببینم چی شده. ببینید میخواد همین اندازه فهمم بیاد، میگه که با قلب اشتغال من سازگاری ندارم، علم قلب تهی میخواد. بعد گشاینده ای دریافت دهنده، که حالا آقا عبارت رو به این صورت معنا فرمودن که وفاتهم مفهم، اونجا عبارت عربیش با این اومده، یحتاج طالب العلمه الى ستت اشیاء، که طالب همون ترجمه ای که آقا بالا فرمود که طالب علم به 6 چیز نیاز داره، حتی یکونو فیلسوفا، تا اینکه این آقای طالب علم فیلسوف بشه، دانا بشه، دانشمند بشه. فان قصد لم یتم، اگر یکی از این شیشتا رو کم بگیره به جایی نمیرسه. ذهنون باره که آقا ترجمه فرمودن هوش سرشار و دوستی پیوسته و عشق لازم، که این عشق دائما ملازم با جان او باشه، و صبرون جمیل یک بردباری نیکو، و روعون خال که روعون خال رو یکی از الفاظی است که بر دل اطلاق میشه، که جناب رسول الله میگه که نفس جناب جبرئیل نفس با سه نقطه دمید فی روعی، در دل من، در جان من، در سر من، و روعون خال یک جان، یک دل تهی خالی میخواد، و فاتحون مفهم یک استادی که این استاد فاتح گشاینده ای مفهم دریافت دهنده. حالا آقا چقدر مثلا فهماننده نفرمون، مفهم اسم مفعولی بشه که کسی که میفهماند، که فهماننده نه، گشاینده ای بخشاید دل من و شما را، بخشاید دل شکفته بشه. همین سالها درس خونده دل همچنان قفله، اصلا مثل اینکه هیچ کس بازش نکرده، اما یه وقت میبینی یه درسی، یه بحثی، یه جلسه، یه گفت شنودی، مطلبی، کسی، آدم هی میبینی هرچیشون حرف میزنه، عجب باز شدم که این تو دل من بود، من همین میخواستم و همین بود و همین تو. وفات اون مفهم که بگشاید، فتاح باشه، بله پس بفرماید دلها را، و مدت اون طویله، بله روزگار دراز اینه. ولذا خیلی علما به فکر سلامتیشونن. اونی که دنبال تحصیل علم است به فکر سلامتیشه که عمرش طولانی بشه. بله آقا نمیشه آخه، عمر بدون طولانی آدم به کمال نمیرسه. خیلی از عزیزان، حالا اون که از یک راه برای شما حل کردیم، خیلی از عزیزان فرمایشون اینه که آقا اگه عجله نکنیم، خب ما معلوم نیست که عمرمون چقدر باشه دیگه، حالا بالا اومده و چه و این طوری نی. اونم جوابش اینه که طهارت که انشالله باشه به لطف خداوند، بعد از این نشه کج کول آدم نباشه، که بعد آدمو نیاز نباشه که ببرم به کوره و کج کولگیش رو سر راست کنم، وقت آدم برای اونجا گرفته نشه، به محض این که از بدن انقطاع حاصل شده تشنگی دانش و علم رو داشته باشد، وظیفه عالم دهنده دادن، وظیفه نظام هستی اینه که دهن گرسنه رو سیر کنه، و این آقا گرسنه است، درسته با این بدن عنصری و طبیعی نیست، اما گرسنه جانه. مگر اون غذایش غذای مادی بود که بدن طبیعی رو نداره دیگه بهش غذا ندهن؟ نه خیر، فقط وقتش برای کوره رفتن نباید گرفته بشه، والا اگه کج کوله بار بیاد و بله این ظرف و دیکش کثیف باشه، زغالی باشه، سیاه شده باشه، حالا اینو ببرن تا قلیش کنند و تا سیغلیش بدند و تا بله روبراش کنند و کج کولگیشو درست بکنن، اونا خیلی وقت میگیره، اونا جان به لب میاره. والا اگر آمادگی داشته باشه، صاف دل باشه از این نشأه برود، یک آن، یک شبه اونقدر بهش حقایق رو می آورد که دلش مثل آینه صاف هر چه رو می خواهد می گیره. خداوند انشاءالله موفقتون بفرمایید تا انشاءالله درس استشعار کن. حالا انشاءالله همون برنامه یک هفته در میون دیگه، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه انشاءالله.